بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد دو جور ما علم داریم. علم رو تقسیم کردن به دو جور، عالی و غیر عالی. چه استقلالی و غیر عالی. غیر عالی یعنی استقلالی. علوم استقلالی بر دو قسمه، حکمت عملی، حکمت نظری. هر کدام دارای اقسامیه. حکمت عملی تقسیم میشه به اخلاق، تدبیر منزل، سیاست المدن. حکمت نظری تقسیم میشه به الهیه، طبیعیه، ریاضیه، که هر کدام اینها اصول و فروعی داره، شاخه هایی داره. و اما ریاضیش مثل حساب و هندسه، منتها ایشون با این تعبیر نگفتن، ایشون گفتن بعضی از علوم مادهش خیلی قریبه به حسه، یعنی حکمت ریاضیه مقصودشونه، که اون خیلی قریبه به حسه. هر بچه دبستانی میدونه دو دو تا چهار تا، هر بچه دبیرستانی میدونه کل خطن قام علا خطن فان زاویت های جنبه قائمتان او متساویتان. اینا یه چیزاییست که قریبه به حسه، همه میفهمن، ولو علوم نظریه اکتسابیه، باید رفت دنبالش. اما مادهش قریبه به حسه، مثل اکثر ابواب منطق. این یک قسم هیچ مشاجره‌ای درش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اشتباهات یا از ناحیه صورت قیاسه یا از ناحیه ماده قیاس. خب علما که صورت بلدن رعایت بکنن، رعایت بکنن که صورت شکل اول باشه. میدونید ما اشکال اربعه داریم. خب علمایی که منطق خوندن میدونن باید صورت قضیه رو به چه شکلی بیارن. پس از ناحیه صورت که علما به اشتباه نمیفتن. مادهش هم فرضی نیست که ماده غریبه به حسه، خب اونم اشتباه کاری نداره. و اما قسم دوم از نظری که اونها چیه؟ اونها نظریه است که درش مشاجره و نزاع خیلی هست، برای اینکه موادش از حس انسان به دوره، با استدلال باید ثابت کرد. و چیزایی هم که انسان بخواد با استدلال ثابت بکنه قهرن توش داد و هوار و مرافع و خلاصه اشکالاتی هست. مثلا بعضی از شاخه هایی که ایشون گفتن، علم کلام، بحث میشه در علم کلام آیا حسن قبح عقلی داریم یا نداریم. خب اشاعره میگن نداریم، دیگران میگن داریم. آیا خیار قبل فوریه یا تراخیه؟ خب محقق ثانی با عده‌ای میفرمان فوره، یعنی اگر همون روز قبل استفاده نکردی دیگه تموم شد، فردا دیگه شما خیار نداری، بعد رجوع کنی به عموم اوفو بالعقود و به اون عقد عمل بکنی. شهید و عده‌ای میفرمان نه، خیار قبل تراخیه، فردام که استفاده نکردی پس فردا. چرا؟ استصحاب حکم مخصص میکنه. خب ببینید هر یک از اینها باعث سر و صداست. یا در علم اصول، آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نیست؟ خب میبینید عده‌ای میگن هست، عده‌ای میگن نیست. من اینو تذکر بدم، اون رو آقایون یه اشکالی کردن به این اصول، گفتن این شما جزو نظری داریم میشمارید، و حال اون که این آلته. واقعا هم همینطوره. من اون روز قبول نکردم این اشکالو، یادم هم نیست چه جوابی دادیم. ولی وقتی رفتم منزل یاد تعریف علم اصول افتادم، دیدم تعریف علم اصول اصلا یه تعریفیه که معلوم میشه علم اصول جزء عالی هاست. یاد این تعریف افتادم، هم تو قوانین ظاهرا داره، هم تو معالم داره. علم الاصول علم به قوانین ممهده لاستنباط احکام شرعیه. ممهده، ممهده همون آلت دیده. یعنی چطور منطق آلت صیانت فکره، نحو آلت صیانت لسانه، اینم آلته. یک مش قواعدیست که ممهده، یعنی اینها رو آماده کردن برای چی؟ لاستنباط احکام شرعیه. قرار اون روز من این اشکال قبول نکردم، جوابم چی دادم یادم نی، ولی رفتم بعد یاد این تعریف علم اصول افتادم، دیدم درست اشکال. این آقایی که آمده علم اصولم جزو نظری ها شمرده، این نقض بهش وارده. علی کل حال دو جور نظری ما داریم، نظری قریب به حس که اصلا مورد اشکال نزانی، نظری بعید عن الحس که اونها مشاجره و دعوا درشه. چرا؟ سببش امروز میخوان بگم. ایشون میفرمان علم منطق فقط انسان رو از اشتباهات در صورت حفظ میکنه. عنایت داشته باشین، ما در منطق اشکال اربعه داریم، یعنی علما اگر بخوان مطلوب خودشون رو ثابت کنن با یکی از این اشکال باید ثابت کنن، که بین این اشکال هم میگن شکل اول بدیهی الانتاجه، العالم متغیر، شکل اول آدرسش اینه، حد وسط محمول است در صغرا، موضوع است در کبرا، و صغرا هم باید موجبه باشه، کبرا هم باید کلی باشه، اون وقت این شکل اول بدیهی الانتاجه، العالم متغیر. ببینیم صغرای ما موجبه است، این محمولش هم حد وسطه، و کل متغیر حادث، نتیجه میگیریم العالم حادث. این میگن بدیهی الانتاجه، ولی اون اشکال دیگر هم ازش گاهی استفاده میشه، ولی اون شکلی که خیلی مهمه در منطقه شکل اوله، به شرطی که شرایطش رعایت بشه. و به نظرم یه روز شعر رمزیشو خوندم، مغکب اول، مینکق ثانی و مغکاین سیوم، در چهارم مینکق او مغکاین شردان، اول و دوم و سوم و چهارم، چهارت شکلی که تو منطقه شرایطش این شاعر با رمز گفته. مغکب یعنی چی؟ یعنی موجب بودن صغرا، مغکب یعنی کلیت کبرا. الان ببینید العالم متغیر، الان مغ رعایت شد، یعنی صغرا موجب است، کب کلیت کبرام رعایت شد، کل متغیر حادث. مغکب اول یعنی شرط شکل اول اینه که صغرا موجبه باشه، کبرا کلی باشه تا نتیجه باشه. خنکب ثانیو یعنی اختلاف مقدمه، دیگه به اونا کاری نداریم. علی کل حال در شکلایی که انسان قرار میده و میخواد یک هیئتی رو درست بکنه که یک نتیجه بگیره، این شرایطی داره. خب این شرایط علما بلدن، همه میدونن این مغکب اول رو، که خلاصه صغرا باید موجبه باشه، کبرا باید کلی باشه. پس علما از ناحیه صورت هیچ وقت به اشتباه نمیافتن، چون صورت قضیه رو همه بلدن، شرایطشو، شکل اول چه شرایطی داره، شکل دوم چه شرایطی داره، اینو همه بلدن. خب پس میمونه چی؟ میمونه این که علما از ناحیه ماده نوعاً به اشتباه میفتن، چون فرض اینه که قسم دوم موادش هم همه بلد نیستن، بعید عن الحسه. مواد تو منطق بهش میگن صناعات خمس، که اینجا تو عبارت آقای استرابادی میره مواد عقیسه. این مواد عقیسه ای که تو کتابه همون صناعات خمسیست که تو حاشیه ملا عبدالله اگه نظرتون باشه، ماده قضیه از پنج چیز خارج نیست، یا برهانه، یا جدله، یا خطاب است، یا شعره، یا مغالطه، که مغالطه سفسط هم بهش میگن. مواد قیاس از این پنجتا خارج نیست، یعنی قیاسایی که ما ترتیب میدیم، شکل اول یا دوم یا سوم یا چهارم، ازش میخوایم نتیجه بگیریم، مادهش یا برهانیه یعنی با کتاب و سنت و عقل موافقه، یا نه شعره، یا اینکه خطاب است، یا جدله، یا مغالطه کاریه. خب الان ببینیم، فلاسفه موحد میگن العالم متغیر، کل متغیر حادث، فل عالم حادث، نتیجه چیه؟ پس محدث میخواد. حالا که عالم حادث شد حتما احتیاج به یک محدثی داره، اما از اون ور فلاسفه مادی اینی میگن العالم قدیم، کل قدیم مستقنن عن المؤثر، فل عالم مستقنن. ببینین هر دو صغرا و کبرا، هر دو شکل اول، هر دو هم رعایت شرایطو کردن، اما ما حالا کجا بفهمیم آیا اون مطابق با برهانه این مغالطه است، یا این مطابق با برهانه اون مغالطه است؟ اینا دیگه قانونی نداره. آقای استرابادی میخواد همینه بگه، میگه این حکمت قسم دوم، یعنی این حکمت قسم دوم که مادهش از حس به دوره، سبب اختلاف چیه در اینها؟ سبب اختلاف قطعا صورت نیست، چون علما صورت قضیه رو رعایت میکنن، سبب اشتباه و اختلاف مادهشه، که نمیدونیم آیا این العالم متغیر این جزء برهانیات اون مغالطه است یا اون مغالطه است این برهانه. اینه دیگه ما قانونی نداریم، قانونی که بیاد به ما آدرس بده که این برهانش آیا برهانی این مادهش اون مادهش مغالطه نداریم. چون نداریم قانونی که ما رو حفظ بکنه قهرن به اشتباه میفتیم. اونی که موحده صغرا و کبرا رو اونجوری میگیره نتیجه اونجور میگیره، اونی که مادیه صغرا و کبرا رو اونجور ترتیب میده و اون نتیجه رو میگیره. حالا عنایت بفرمایید، از سبب و فیزاله ظاهرا به اینجا رسیدیم. سببش چیه؟ سبب این که در این ریاضیات یعنی در این نظریه قسم دوم که از حس ما بدوره، سببش چیه؟ علمای به این عظمت، علمای بزرگ، اینا در یک مسائل کوچیک گاهی اختلاف میکنن. سببش اینه، القواعد المنطقیه انما هی عاصمتون. قواعد منطقی همون صغرا موجبه باشه، کبرا کلی باشه، حد وسط در صغرا محمول باشه، در کبرا موضوع باشه، اینا قواعد منطقیه. میگه قواعد منطقیه انما هی عاصمتون من الخطاء من جهت سوره لا من جهت الماده. قواعد منطقیه فقط آدم رو از صورت، از خطای در صورت حفظ میکنه که صورت قضیه بعد اینجور باشه، ولی از حیث ماده انسان رو دیگه قاعده ای نداریم که ما بفهمیم این ماده از اون ماده های برهانیه یا از اون ماده های مغالطی. از اقصا دیدم بعضی از نقطه های این اقصا رو تو پاورقی نوشته، بی خود نوشته، این جزء حرفای آقای استرابادیه. ببینید صفحه 129، نمیدونم چرا آقا برده تو پاورقی، قرار صفحه 129 فواید المدنیه رو نگاه بکنین. از اقصا جاش همین جاست که این نسخه ها، از اقصا ما یستفاد من المنطق فی باب مواد عقیسه، یعنی صناعات خمس، باب مواد عقیسه، عقیسه جمع قیاسه، یعنی همون صناعات خمسی که تو منطق بحث میشه. ایشون میگه نهایت چیزی که ما از منطق میتونیم استفاده بکنیم در باب صناعات خمس این که مواد رو تقسیم کردن به 5 تا الی کلی، یعنی به طور کلی اومدن گفتن مواد قیاس یا برهانه یا مغالطه است یا شعره یا جدله یا خطاب است. آمدن به طور کلی مواد عقیسه رو یعنی صناعات خمس رو تقسیمش کردن به 5 تا. اما لیست فی المنطق قاعدتون به ها یعلم، اما در منطق ما یه قاعده ای نداریم که به وسیله اون قاعده یعلم بفهمیم این ماده مخصوصه مثلا العالم متغیر آیا این داخل در کی ای اقسامه، آیا این داخل در برهانه، آیا اون العالم و مثلا قدیم او داخل در برهانه. میگه قاعده ای ما نداریم، نداریم در منطق یک قانونی که به وسیله او آدم بتونه بفهمه این ماده مخصوصه که اومده قدم رو حد وسط قرار داده آیا این داخلون فی ای قسم من الاقسام. یه قانونی که ما رو هدایت به این بکنه که اقلا از ناحیه ماده هم به اشتباه نیفتیم نداریم. حالا که نداریم قهرن به مشاجره میرسه، اون میگه نه خیر ماده من برهانیه، اون میگه ماده من برهانی، اون حرف خودش رو میزنه، اینم حرف خودش رو میزنه. نمیتونیم قاعده پیدا کنیم که بفهمیم این داخل در کدوم از اون ماده است. و من المعلوم امتناع و وضع قاعدت یک فلو بذاره، و واقعا هم نداریم یه قاعده که متکفل این کار باشه به ما بفهمونه که این قیاسی که الان شما دارین درست میکنین مادهش چجوریه. چون اون قسم اول مادهش قریب به حس بود، خب نمیخواست دیگه، اما این قسم دوم مادهش بعید از حسه. یه قانونی هم که بیاد ماده ها رو برای ما هدایت کنه، ما رو بگه این جور ماده ها برهانیه، اون جور ماده ها مغالطه نداریم. من المعلوم این که ممتنع است وضع قاعده ای که متکفل این معنا باشه. ثم از تظهره در صفحه 130 اشاره به یک روایاتی میکنه، بیشون میخواد خلاصش بکنه، یه عبارتاشو نقل میکنه. در صفحه 130 آقای استرابادی برای اثبات حرف خودش به بعضی از روایات هم اشاره میکنه. آخه عنایت کنید تا اینجا چه نتیجه گرفت؟ نتیجه گرفت که مقدمات عقلی به درد نمیخوره. چون اونایش که به درد میخوره مثل حساب و هندسه که ما با اونا کاری نداریم، ما با اینا کار داریم در علم کلام اصول فه، ما با اینا که دور از حسه کار داریم. خب اینجا پس بنابری اون آقای عاقل اونجور میگه، اون آقام عاقل اونجور میگه، اون عالم خلاف این میگه، اینم عالم خلاف اون میگه. پس اشتباه کاری در مقدمات عقلیه خیلیه. تا اینجا با این حرفا میخواست اینه برسونه مطالب عقلی چون از حس ما به دوره، قهرن مشاجره اتفاق میفته بین علما و غیر علما یا علما و فلاسفه، در اینها اشتباه کاری میشه. برای اثبات این مطلب که در مقدمات عقلی اشتباه کاری و خطا زیاده، اشاره به بعضی از روایات کرده. در صفحه 130 روایت اینه: استظهره برای اثبات مدعاش استظهار کرده. بعضی از روایات هم شاهد آورده، یکیشو میخونم. میگه خدای متعال حق و باطل قاطی کرده. در روایت از معصوم به ما رسیده که خدای متعال حق و باطل قاطی کرده و انداخته تو مردم، بعد دنبالش انبیا فرستاده، اولیا فرستاده که اونها این حق و از باطل جدا کنن. خب پس معناش چیه؟ یعنی فقط و فقط سماع از معصومینه، ائمه و انبیا و اولیا هستن که میتونن بگن این حکم حق، این حکم باطله. لذا میگه استظهره، اشاره کرده. یعنی این آقای محدث استرابادی در صفحه 130 فوائد المدنیه استظهار کرده به بعضی از وجوه، یعنی استدلال کرده به بعضی از وجوه که همین روایته که خدای متعال حق و باطل و قاطی کرده، در بین مردم فرستاده ولی دنبالش انبیا فرستاده. یعنی چی؟ فقط انبیا صلاحیت این کار رو دارن که حق و از باطل جدا کنن. سراغ عقل و عقلیات اصلا نمیخواد بری. خلاصه عقل و به کلی از درجه اعتبار این آقایون ساقط میدونن. استظهار کرده یعنی استدلال کرده به بعضی از روایات تأییدن لما ذکره. ما ذکرهش کدومه؟ اشتباه و مشاجرات در مقدمات عقلی برای اثبات این مطلب. خلاصه اینم استشهاد آورده. بعد خودش گفته انقلت، آقای استرابادی، انقلت که شما میگید این همه عقلیات اشتباه داره، خب در شرع هم اشتباه هست، همون اشکالی که او رو ما کردیم. ایشون آمده میگه نه که تا اینجا عقل و اکار انداخت که سراغ عقلیات نرو، برای این که اشتباه درش خیلیه. بعد به خودش اشکال کرده که اگر یک کسی بگه در مقدمات شرعی هم اشتباه کاری خیلیه، میگه ها، میگه همون جا هم که در مقدمات شرعی شما میبینین اشتباه، همون جا یه کار عقلی دخالت کرده. یعنی همون جا هم که تو مقدمات شرعی اگر دیدید شما به اشتباه افتادین، اونجا هم عقل مداخله کرده، معلوم میشه یه مقدمه عقلی داخل شده و الا مقدمات شرعی اصلا اشتباه کاری توش نی. واقعا چه حرف زوری در این آقای استرابادی میزنه. انقلت، تا اینجا ما عقل رو از کار انداختیم، بعد این آقا به خودش داره اشکال میکنه. لا فرق فی ذلک، یعنی در این اشتباه و مشاجرات، در این خطاهای زیاد فرقی نیست بین عقلیات و شرعیات. چند ما داریم اشتباه اشکال میکنیم، ما که شما میگی فقط خطاها در مقدمات عقلیه، نخیر، در شرعیات هم هست. و شاهد و علی ذلک، شاهد بر این مطلب این که ما نشاهد و من کثرت الاختلافات الواقعه بین الاهل شرع فی اصول الدین و الفروع الفقهیه. پس اشکال چی شد؟ ایشون تا اینجا عقل رو از کار انداخت، چون اشتباه کاری خیلی میشه. یا آقایی بهش اشکال میکنه، اشتباه کاری ها منحصره به عقل نی، ما میبینیم در مقدمات شرعی هم اختلافه. این همه فقهای ما، شما میبینید هزار ساله همه این فقها با هم مخالفن. اون میگه نماز جمعه در زمان غیبت وجوب عینیه، اون میگه نه خیر، وجوب تعیینیه، اون میگه اصلا تخییریه، اون میگه اصلا حرامه. اینا اقوال در مسئله است. خب اینا به کجا مراجعه کردن؟ اینا به اسفار که مراجعه نکردن، به شفای بو علی سینا که مراجعه نکردن. مستشکل میگه این که شما میگین خطا و اشتباه فقط در عقلیاته، در شرعیات هم هست. شاهدش هم اینه که میبینیم فقهایی که کارشون مقدمات شرعی است، میبینیم با هم اختلاف خیلی دارن. قلتو، اون جواب زوری که ایشون داره میده، میگه انما نشأ ذلک، اگر نگاه میکنی اشتباهی هم در مقدمات شرعی هست، نشأ من ذنب مقدمت عقلیه. این از ناحیه زمیمه یک مقدمه عقلیه باطل است که او رو زمیمش کردی، به مقدمه نقلیه ظنیه یا قطعیه اشتباه مال اونجاست. واقعا مرحوم صدوق اصلا از اینجا به اشتباه افتاده. مرحوم صدوق اون روز هم عرض کردیم ایشون فقط به مقدمات شرعی مراجعه کرده گرفتاری اشتباه شده. ایشون میگه اگرم تو شرع یه جایی نگاه میکنی اشتباه هست، برای اینکه مقدمه عقلیه ذمیمش شده. میگه اتفاقا اگه ایشون به مقدمه عقلی مراجعه میکرد گرفتاری اشتباه نمیشد. من عبارت مرحوم مریسی رو تا پریروز ندیده بودم، مراجعه کردم جلد 17 رو نگاه کنین صفحه 123، خیلی برخورد تندی میکنه، اسم صدوق رو نمیاره. ایشون میگه بعضیا این روایت رو نقل کردن که پیغمبر میخواست نماز 4 رکعتی بخونه، سر 2 رکعتی اشتباها سلام داد، بعد که بهش گفتن متوجه شد، بلند شد 2 رکعت دیگه اضافه کرد. ایشون میگه این روایت رو ناسبی ها نقل کردن یا مقلده از شیعه نقل کرده، که حتما اعتراض نظرش به مرحوم صدوقه. آقا این که جزء درس نیست، من دارم از خارج میگم. ایشون آقا چند سال درس ما میاد، من از خارج که حرف میزنم به خارج من اشکال میکنه، شما باید به درس اشکال بکنی. من اینا رو دارم شاهد میارم، شما همیشه به کتاب اشکال کنی. اگه به خارج اشکال کنی میشه درس خارج، یعنی جواب خارجی شما رو من باید خارجی جواب بدم. از رسائل میریم بیرون، شما هر وقت تو رسائل اشکالی داشتین اونجا اشکالتون رو مطرح کنین. من از خارج دارم صدوق رو میارم، شما اگه بخوای اشکال بکنی وقت من باید دوباره جواب دیگه از خارج بدم، دیگه رسائل اسمش نی. من به عنوان شاهد میخوام بگم آقای استرابادی خیلی داری زور میگی شما، آقای صدوق الان به این اشتباه افتاده، به این خطا افتاده، آیا از زمینه مقدمه عقلیه؟ ایشون به این روایت مراجعه کرده. فقط خواستم بگم که خیلی هم حرف صدوق با همه عظمت واقعا رو چشم همه است، روی سر همه است، خیلی بزرگواره، ولی معذاره که همچه اشتباهی بزرگی کردن. مرحوم مجلسی میگه این روایتی که این آقایون بهش تمسک کردن و آمدن گفتن پیغمبر سهو و اشتباه میکنه، اینو ناسبی ها نقل کردن. از کدام این عبارت حالا تو ذهن من نبود. و مقلده از شیعه، این مقلده شکل نظرش به صدوقه، قاعدتا باید اینجور باشه. علا کل حال با یک روایت که انسان نمیتونه بیاد یه حرفی بزنه. خلاصه مطلب این آقایون اصولی، این آقا گیر کردن بین متحجرین و متجددین، واقعا اصولیون گرفتاریشون اینه. از این بعد بین متحجرین یعنی آقایون اخباری ها، بعضیاشون که خیلی واقعا برنامهشون ناجوره، حرفایی میزنن که اگر این زمان مطرح بشه اون حرفا خیلی یاری بیدیم میکنه. علی کل حال این اصولیی گیر کردن بین متحجرین و متجددین. متحجرین از این ور افتادن، میگن اصلا عقل به درد نمیخوره، یک ریال ارزش نداره، چقدر ما روایات داریم، العقل که از سراج فی وسط البیت روایته. یا موسی بن جعفر به مناسبتی که پس فردان وفات ایشونه، ان لله یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. این حجتن چجوری بخونیم نظرتونه؟ حجتن چجوری بخونیم نظرتونی؟ بعد منصوب بخونیم حجتن، چون حجتین اسم انس منصوبه دیگه. ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه، اما الحجت الظاهره فهی العقل، اما الحجت الباطنه فهی الرسول. ببینید عقل در ردیف پیغمبر شمرده. موسی بن جعفر سلام الله علیه آمدن عقل در ردیف پیغمبرا شمردن. خدا دو تا حجت داره، یه حجتی مثل عقل که در باطنه، یک حجت ظاهری هم که پیغمبرا هستن. پس این روایات شما چیکار میکنی؟ این آقایون از این ور افتادن، میگن اصلا عقل ارزش نداره. از اون ور متجددین از اون ور افتادن، یه چیزی که با عقلشون توافق نداره میخوان منکر بشن. یه موقعی شاید عرض کردم 2 سال پیش یه آقایی که قیافش هم متجدد نبود، میچره خیلی معمولی بود، آقا من 2-3 مسئله دارم، با باید جواب بده که با عقل من قد بده. گفتن یعنی چی با عقلت قد بده؟ الاسلام هو تسلیم، اول اینو قبول بکن که اسلام غیر از اصول عقاید، در اصول عقاید و زیربنایی بله عقل ما باید قد بده، یعنی باید عقل ما قد بده که خدایی هست درسته، پیغمبری هست، اینا رو همه رو باید با عقل فرمی. ولی تعبدیات اصلا عقل جاش نی، عقلی که خدا او رو حجت قرار داده اصلا در تعبدیات راه نداره، کارایی نداره. اگر عقل حجت برای مسائل کلیه، برای مسائل زیربنایی اسلامه، یه دوتا مسائلش رو ترک کرد و ما جواب دیدیم گفت حالا شد، گفتم اگه نمیشد چی گفت چی قبول نمیکردم، خیلی خطرناکه، حالا شد. ما اتفاقا جوابی دادیم که با عقلش قد داد، خب اگر قد نمیداد که اینا نبود آدم این روحیه رو داشته باشه. آقا ما احکامی داریم، من اینو مکرر تو درس میگم، ما احکامی داریم که اگه آدم به عقل معمولی بگه اینو میخنده، اگر کسی کچله سال اولش هم از رفته واجب الحج شده مو نداره بزنه، میگن بعد مو رو سرش این تیغ و موسا اسمشه، امرار موسا، موسا رو سرش حرکت بده، شما اینو به کلینتون و باراک بگو میخندن گور پدرشون، ما به اونا کاری نداریم. ما خودمون مکتب داریم آقا، ما مکتب داریم، این مکتب ما اصول عقاید زیربناییش باید با عقل بشه. شما حق نداری بگی قال الله برای اینکه قال ساده، چون امام ساده گفته خدا هست، خدا هست. به درد نمیخوره، شما باید از ادله قطع پیدا بکنی. قرار از عقل حجته، ولی کاراییش کجاست؟ در اساس و زیربنایی اسلام. این فروعات شرعیه رو جز تعبد هیچ کاری دیگه نمیتونه درست بکنه. خلاصه همین که عرض کردیم، این آقایون اصولیگین بند خدا عقل و حجت میدونن، ولی در این که اگر ما یه حکمی رو با عقل کشف کردیم و در کتاب و سنت نبود و برخلاف کتاب و سنت نبود، اون حکم مکشوف به عقل حجته. نه مثل اینا عقل از کار میندازیم، نه مثل اونا میگیم اگه عقلمون قد نداد قبول نمی کنیم. خلاصه این آقا واقعا حرف زوری داره میزنه، میگه اگرم تو شهر نگاه میکنی یه اشتباهاتی شده به خاطر ذنب مقدمات عقلیه، و حالا اون که چنین چیزی نیست. حالا عنایت بفرمایید، ایشون تو کتابای فقهی نمیدن کچلی مانع از حجه، که کچل هم واجب الحج میشه باید بره دیگه. عنایت بفرمید آقا، ایشون میفرماد و من الواضحات. خب این حرف خوبیه، میگه نگاه کن، حالا میخواد شاهد بیاره برای اینکه اشتباهات عقلی زیاد قبول داریم، ما الان شاهد خوبی هم داره میاره که اشتباهات عقلی زیاده. بله، ما میگیم آقا عقل یک چراغه، یعنی چراغه، ولی راهو بعد انبیا بیان معین کنن. اون آقای اسلام شناسی که میگه دیگه حالا عقل جای وحی رو میگیره، واقعا اشتباهه. کی عقل میتونه جای وحی رو بگیره؟ وحی حرفای میزنه اصلا عقل عقلش نمیرسه. مثلا تو روایات میگه شما یه دروغ گفتی، ملائکه آسمان متعظی میشن. عقل میگه یعنی چی؟ یعنی دست عقل معمولی بدی. همینطوره، کی عقل میتونه جای وحی رو بگیره؟ عقل چراغ خوبیه، بعد راه و انبیا بیان معین بکنن، بگن این راهه، حالا عقل بیاد جلو، عقل بیاد چراغیست روشن، این راهی که شرع به ما نشون داده، وحی به ما نشون داده، این راه رو برای ما روشن میکنه. حتما حتما شرع رو میخوان، و عقل هر چی هم بره بالا اصلا قدرت این که جای وحی رو بگیره نیستش. و من الواضحات لما ذکرنا، از واضحات حرف ما گفتیم چی؟ گفتیم لیست المنطق قانونون یعصم من الخطاء فی مادت الفکر. ما اینو گفتیم، ما نداریم یک قانونی که ما رو از اشتباهات مواد حفظ بکنه. الموضحاتش ان، این واضحات مبتدا، این ان خبرشه. از واضحات مدعای ما اینه که ان المشائین ادعوا البداهه فی ان تفرق ماء کوزن الى کوزین اعدام لشخصه و اخداص لشخصین آخرین و الاشراقیین. فعلا اون علاهاز المقدمش باشه، اثبات حیولاش فعلا باشه. ببینید ایشون میفرمان بهترین شاهد که ما میبینیم در مقدمات عقلیه چقدر اشتباه کاری میشه، یه شاهد خوبی میخواد بیاره. میگه بزرگترین عقلای دنیا، ما میبینیم در کوچکترین مسائل با هم اختلاف دارن. واقعا حرف خوبیه با. بزرگترین عقلای دنیا در کوچکترین مسائل جزئی با هم اختلاف دارن، پس معلوم میشه عقل به درد نمیخوره. منتها نه این نتیجه ای که ایشون میگیره. ایشون با این نتیجه میخواد بگه پس عقل اصلا ارزش نداره. ولی ما میگیم نه، تنها نبا سراغ مقدمات عقلی بریم، از وحی استفاده میکنیم، از عقلم به عنوان یک چراغ استفاده میکنیم در فروعات و الا در اصول عقاید که عرض شد بعد اونجا عقل حاکمه. حالا ایشون شاهدی که میخواد بیاره، یه کاسه، حالا ایشون میگه کوزه، یه کاسه رو شما در نظر بگیرین، یه آبی توشه، ما این آبو میریدیم توی ظرفی دیگه، یعنی آبی که یه کاسه بود کردیمش دو تا کاسه. وقت میگه نگاه کن دیگه، مساله از این ساده تر، اشراقیین از حکما آمدن گفتن این آب همون آبه، اتصالش عوض شده، یعنی اتصالش تبدیل به انفصال شده. اما مشائین میگن نه بابا، اون آب رفت، این دو تا آب دیگه است الان موجود شده. میگه نگاه کن، دو طایفه از عقلا، از عقلا مهمترین عقلای دنیا، افلاطون ارسطو، افلاطون اشراقیه، ارسطو شاگردشه، او مشائیه، همونی که ارسطوتالیس هم میگن. عنایت بکنی حالا چرا اشراقی میگن اینا رو؟ آقای افلاطون عقیدش این بوده مطالب رو باید با تصفیه باطن، با ریاضت نفس به دست آورد. یعنی انسان که میخواد یه مطلبی رو کشف بکنه باید ریاضت بکشه، باید تصفیه باطن بکنه که از جای دیگه مطلب اشراق بشه، چون موحد بوده. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، یه همچین اعتقادیشون داشته. ارسطو شاگردش میگه حرفا چیه؟ ما باید راه استدلال رو پیش بگیریم. مشی مشامیان، برای اینکه مشیشون رو استدلاله، قبول ندارن اون حرفای تصفیه باطن. مطلب چیه؟ ما اگه میخوام ثابت بکنیم مطلبی رو باید از راه استدلال و برهان مشی بکنیم. به این جهت به ایشون میگن مشائی. بعضی گفتن نه مشامیان، برای اینکه میخواسته بره سراغ سمت اسکندریه یه درس رو در حال مشی میگفته، از اسکندریه هم که میخواسته برگرده باز در حال مشی یه درس میگفته. علی کل حال اون میگن اشراقی برای اون جهت، اینی میگن مشائی برای این جهت. ایشون میگه علما که دو دسته بیشتر نیستن، یه عده تابع افلاطونن اشراقی شدن، یه عده تابع ارسطوان مشائی شدن. وقتی ایشون میگه نگاه کن، دو دسته از بزرگترین عقلای دنیا در کوچکترین مسئله با هم دعوا دارن، سر یک کاسه آب، سر یک کاسه آب اینا با هم دعوا دارن. آبو که دو قسمش بکنی اشراقی میگه همونه، این آب عوض نشده، بله اتصالش تبدیل به انفصال شده، جوری دیگه اینش. اونا میگن نه بابا رفت اون آب، یک کاسه دیگه رفت از بین، این دوتا آب هم الان موجود شده. خب ببینید واقعا درسته؟ این همه اشتباه کاری اینها دارن، اونم بیاد دینش رو مثلا از راه اینها بگیره. نظام میفرمه از واضحاتی که نقل شده و دلیل بر مدعای ماست اینه که مشائی مدعی بداهتن. در چی؟ میگن تفرق آب کوزه به دو کوزه این اعدام لشخصهی، شخص آب، اون شخص آب تموم شد، و احداث شخصین آخره، میگن این دوتا آب الان پیدا شده، او از بین رفت و دو آبی دیگه پیدا شده. بدیهی هم هم در مقابل اشراقیین مدعی بداهتن در این که انه لیس اعدام لشخص الاول، اشراقی میگن آقا که از بین رفته، لیس این آب اعدام شخص اول نی، انما ان عدمت صفتون من صفاته، یه صفتش عوض شده و هو الاتصال. یعنی تا حالا که توی کاسه بود، توی کاسه بود، توی کوزه بود، متصل بود، الان که تو دوتا کوزه رفته شده منفصل، آبی از جایی نیمده، آبی از بین نرفته. خب ببینید یه مسئله به این کوچیکی که آیا این دوتا آبی که الان ما داریم همونه یا غیر اونه، اون آقا میگه همونه، هیچ فرقی نکرده، اتصال تبدیل به انفصال شده، اون آقا میگه از بین رفته. و علا هازا بناو، این جمله رو دیگه لزومی نداشت آقای استرابادی بگه. حالا استرابادی هم که گفت ایشون دیگه لزومی نداشت اینو بگن، ایشون بعد 10 دقیقه ما وقت بذاریم این یک کلمه رو معنا کنیم، با حالی که مربوط به رسائل هم نیست. خب اون آقا تو کتابش گفته، ایشون هم اینجا کاش نمیگفتن و الا میرفتیم سراغ مطلب بعدی، ولی خب گفتن دیگه، باید توضیح بدیم. و علا هازه المقدمه، آقایون مشائیگی رو همین مقدمه اومدن مبنی کردن حیولا رو. حیولا فارسا میگن یه آدم حیولای اومد، یه آدم خیلی گنده، نه این که نی، حیولا اسم یونانیه، حیولا اسم یونانی ماده، حساب شده عربیش ماده، است، غرض ماده، هیولا، اینا یک چیزیه. این آقایون مشائیگی هیولا رو با این مقدمه ثابت کردن. اشراقیین میگن آقا ما هیولا اصلا نداریم. اینا با سه تا مقدمه اومدن اثبات هیولا کردن، آقایون مشائیگی. ببینید آقا اینا عقیده شون اینه اجسام غیر قاره. ما زبون امروز که بخوام حرف بزنیم حرکت جوهریه، همینی که امروزیان میگن، اروپاییان میگن که هر جسمی، هر انسانی هر 7 سالی تمام سلولای بدنش عوض میشه. یعنی یه آدم 70 ساله از اول عمرش تا آخر عمرش 10 بار عوض شده. من موسوی یورو پیش نیستم، من یکی دیگه همچنین مقایرم با موسوی یورو بعد. اینا اینجوری میگن، میگن هر کسی، هر وجودی، هر جسمی با عوارضش در هر آنی در یه حد مخصوصیه. حرکت جوهری است، یعنی هر جسمی در هر آنی در یک حد مخصوصیه، غیر از قبلی، غیر از بعدی. از شدم روی این مبنا الان من غیر اون کسی هم که یه رو پیش اینجا بودم و غیر اون کسی هم که یه رو بعد از اینجا میرن برون. خیلی چیزا عوض شده. اینا یه همچی عقیده ای دارن که از شدم به تعبیر خودشون غیر قار میگن، اجسام قرار نداره، به تعبیر امروزی حرکت جوهریه، یعنی اجسام با اعراضشون در هر آن همینطور یتجدد شیئن فشیئن در حال تجدید هستن. خب این یک مقدمه، این مقدمه اولشون میخوان هیولا رو ثابت بکنن. در اینجا مثلا یه پارچه‌ای که 10 درجه سیاهیشه، شما اینو یک هفته در تیر ماه، اونم آفتاب قم، در مقابل آفتاب قرار بده، یه هفته که بگذره این پارچه اون سیاهی 10 درجهش قطعا 2 درجهش کاسته میشه، میشه 8 درجه. بعد هفته بعد میشه 5 درجه، یک ماه بعد میشه 1 درجه. میگه تمام این سیاهی با هم متغایره، سیاهی 10 درجه با 8 درجه الان، با 5 درجه هفته بعد، با 1 درجه ماه بعد، اینا همه با هم فرق دارن. یعنی اون سیاهی غیر از اون سیاهیه و غیر از این سیاهیه، یه همچین عقیده ای دارن. این مقدمه اول، و هذه المقدمه بنا و هیولا، این مقدمه اولشون. مقدمه دوم، الان این آب هم همینجور میگن دیگه، روی این مبنایی که گفتیم، میگن این آب در اون حال در حد خاص بود، یعنی اون موقع که توی ظرف بود، میگن کل وجوده فی کل حدن، فی کل زمانن، فی حدن خاص. خب در یک ربع پیش که تو اون کاسه بود در یه حد خاصی بود، الان که ریختیمش تو دوتا کاسه این دیگه اون نیست. پس بنابراین این که این آب میگن این اونی، رو اون مبناست، رو اون مبنای حرکت جوهریه، که خلاصه این آب غیر از اون آبه. این یک مقدمه. مقدمه دوم، علی از اون بر گفتن ما میدونیم این دوتا که الان از عرش نیامد، که این دوتا آب که خلق و ساعه نشد، این همونه، دو قسمش کردیم. پس ببینید از اون بر میگن این غیر از اونه، مغایر با اونه، در اون آن در حد خاص بود، در این آن در این حد خاصه، و این دوتا خاصه با هم مغایره. این مقدمه اول. ولی از اون برن میگن ما یقین داریم این از کتم عدم نیمده، خلق و ساعه که نشد که این آب موجود بشه. این دوتا از اون برن واقعا هم همینطور از جایی نیمد که این آب، در اینی که میگن این غیر از اونه، ولی در این حال هم میگن نه، از کتم عدم که نیمده که الان موجود شده باشه. این دوتا مقدمه. مقدمه سوم، شما اشاره میکنه به این آب، به این دوتا کاسه، میگه این قبول قسمت کرد، میگه این کدومه؟ مشار الیهت کدومه؟ این قبول قسمت کرد. چی قبول قسمت کرد؟ اون آبه که رفت، او قابل قسمت بود، این که قبول قسمت نکرده، عنایت کردین. پس چی میخواد؟ یه ما به اشتراک. یعنی شما میگی این قبول قسمت کرد، مشار الیه، یه چیزیه که هم در اون حال بوده هم در این حال. یعنی شما وقتی میگی این قبول قسمت کرد، اشاره به اون چیزی است که قبلا بوده و الان هم هست، ما به اشتراک، و به این میگن هیولا. پس ببینید با سه مقدمه آمدن اثبات هیولا کردن. یک، که اجسام با اعراضش قاره نیستن، یتجدد و شیئن فشیئن، این یک مقدمه. مقدمه دوم هم این که یقین داریم این دوتا آب از کتم عدم به وجود نیمده، این هم یقین داریم. از اون برم شما اشاره میکنی، میگی این قبول قسمت کرد، مشارون الیهت کدومه؟ اینی تو کار نی، اونی که قبول قسمت کرد که از بین رفت، شما نمیتونی بگی این قبول قبول قسمت کرد. پس مشار الی چیه؟ یه چیزیه که ما به اشتراک هم در اون زمان هم در این زمان. شما که میگی این قبول قسمت کرد، اشاره به اون ما به اشتراک. و ما به اشتراک و یونانی ها بهش میگن هیولا، عرب ها بهش میگن ماده. لذا میگه روی این مقدمات اینا آمدن هیولا برای ما درست کردن، یعنی رو مقدماتی که اعدام لشخص و احداث شخصین آخره. یه مقدمه سا دوتا دیگه داره. یه مقدمه این که اون رفت، این دوتا اومده که همون حرکت جوهریه. مقدمه دوم این که چی؟ مقدمه دوم این که میدانیم از کتم عدم نیامده. این دوتا مقدمه. مقدمه سوم همی که شما اشاره میکنی، میگه این قبول قسمت کرد، این مشار الی باید یه چیزی باشه که هم در حال وصل باشه هم در حال فصل باشه، و او هیولات. لذا ایشون میگه آقایون مشایی که این مقدمه رو گفتن، دوتا مقدمه دیگه هم زمین مش کردن، روی این مقدمه اومدن اثبات هیولا کردن. پس بنابراین ثم قال، این یه خطی است که اون رو خوندیم، اذا عرفت. بعد ما رو نصیحت میکنه، خلاصه میگه دیدید بزرگترین عقلا در کوچکترین مسئله با هم اشتباه دارن، خطا دارن. و شما میخوای دینتو از اینا بگیری؟ دینتو میخوای از مقدمات عقلیه بگیری؟ اذا عرفت ما مهدناه من المقدمت دقیقت شریفه فنقول ان تمسکنا به کلامهم علیهم السلام فقد قسمنا من الخطا و ان تمسکنا به غیرهی. همم درسته، به ائمه برگرده، اما هی به کلام برمیگرده. عبارت استرابادی هم ضمیر به غیرهیه، ولی ان تمسکنا به غیرهی یعنی به غیر کلام معصومین لم نعصم عنه. ما اونجا از اشتباه در معصوم نیستیم. حالا شیخ ما میفرماد المستفاد من کلامهی، مستفاد از کلام این آقا اینه، حجت نیست ادراکات عقلیه در غیر محسوس. یعنی چی؟ یعنی فقط در محسوسات دو تا چهار تا مستفاد از این حرفای آقای استرابادی اینه که ادراکات عقل، مدرکات عقلیه در غیر محسوسات حجت نیست. یعنی کجاست؟ فقط در محسوسات دو تا چهار تا. ظاهر حرف آقای استرابادی اینه، حجیت مدرکات عقل کجاست؟ در محسوسات. در غیر محسوسات حجیت نداره و ما اون غیر سرینم در بیاریم. و دوباره حجیت نداره مدرکات عقل در غیر اونایی که مبادیش نزدیک به حسه، یعنی در مبادی حسه حجته. اینا رو یکی حجت بذارید روشا، ببینید عقل حجت در کجا؟ در محسوسات. در غیر محسوسات حجت نی. دوباره عقل حجت در کجا؟ در اون جاهایی که مبادیش نزدیک به حسه، حجت نیست در غیر اون جاها. قرار این غیر سر ما هم در بیارید. مدرکات عقل حجت نیست در غیر مبادی قریب به حس. اذا لم یتوافق علیه العقول، بعضی از کتابا این جمله رو خط با این نوشتن، غلطه، جاش همینجاست. اذا لم یتوافق علیه العقول یعنی مدرکات کجا حجته؟ اونجایی که توافق عقوله. و الا اگه لم یتوافق العقول باشه حجت نی. و قدش تحسنه، ایشون می فرمان نیکو شمرده حرفای این آقا رو، غیر واحد من تأخر منهم. این حرفای آقای استرابادی رو سید محدث جزائری قدس سر رو در اوائل شرح تهذیب علا ما حکیعن آمده گفته، خیلی حرفای خوبی زده. این حرفایی که ما اصلا قبولش نداریم آقای جزائری آمده گفته، بسیار حرفای خوبی زده. تا فردا حرفای عبارت آقای جزائری رو فردا دیگه انشالله میخونیم.